فردای مجمعی نگاری آمدی. در بحث جلسه گذشته که خدمت دوستان بودیم یه حدیثی مطرح شد که این حدیث شریف مربوط به امام صادق علیه السلام بود که روایت مفصلی بود که تقریبا روایت رو بیان کردیم. یه تتمه ای از اون روایت میخواییم استفاده بکنیم، بعد وارد روایاتی که از این روایت میخواییم انتقال به اونها پیدا بکنیم. در اون روایت شریف بحث قوم نوح رو مطرح کرد که این صفحه 221 جلد 51 جریان قوم نوح رو مطرح کرد که در جریان عذابی که میخواست بر قوم نوح نازل بشه بعد از اون که نوح نفرین کرد، این عذاب سه بار تقاضای الهی بر این بود تأخیر بیفته تا شد 900 سال به بعد شد و بعدم اون دانه ها داده شد تا کاشته بشه، 7 بار تکرار شد، اینم حدود 50 سال طول کشید. بعد هر بار که این تکرار میشد عده‌ای از دین خارج میشدن. بعد فرمود که این جریان مال این است که محض بشن یا محض بشن، لیتو محسو، این خالص سازی، یعنی این خالص سازی، این که در نهایت به اون خالص به صلاح کامل برسن، به اونجا رسید که خدای تا این آمدن پیش نو. در این روایت اینو نداشت، در روایت دیگری دارد که اومدن پیش نو اونجا عرض کردن که یا نو اگر 100 بار دیگر بگی، هر چند بار دیگر هم بگی که ما این دانه ها رو دوباره بکاریم دوباره در میاد تا عذاب بعد از اون نازل بشه، ما خلاصه راضییم، چون میدونیم خدا به تو میگه و تو رسول خدا هستی. خدا گفت الان در حقیقت محض شدن اینها، یعنی محض بودن به اینجا باید منجر بشه که چون و چرا نسبت به فعل الهی، اگر فهمیدن کسی رسول الهی است و بیان الهی است چون و چرا نداره. متو خیلی سخت گفتنش را 950 سال طول کشیده این مسئله، نسب چند نسب، شاید 3 نسب، 4 نسب گذشته این مسئله طول کشیده. بعد خلاصه به اینجا رسید که در انتهای روایت این بود که فرمودن که بله، در انتهای روایت فرمودن که بله،
بله. به مهدی تو آخر این روایت تعقل زیر سوال نمیره؟
نه، تعقله، متن تعقله، متن تعقل مال این است که انسان، من الان عمدن این رو تأکید کردم، وقتی فهمیدن که دین از جانب خداست، رسول الهیست، اونجا دیگه چون و چرا نسبت به رسول راه ندارد. بله، تو مبدعیت این مسئله که رسول الهی هست یا نیست، دین خدا هست یا نیست، هر فرق خدا هست یا نیست، اونجا جایی در حقیقت چی داره؟ کلام داره تا اثبات بشه. اما وقتی فهمیدن براشون ثابت شده بود که این رسول الهیست، اما به خاطر اینکه حاجاتشون، اما به خاطر اینکه سلام علیکم، به خاطر اینکه اون چیزی که اینا مطلوبشون بود محقق نشده، به خاطر این حقیقت اینا دست برداشتن، شک ایجاد شد براشون. یعنی شک اینها از چی نشأت میگیره؟ حقیقتا شک اینها از چی نشأت میگیره؟ آیا شک در این داشتن که نوح نبی الهی نیست؟ یا شکشون در این بودش که اون انتقامی رو که اینا میخواستن از ظالمی گرفته نشده، دلشون خنک نشده؟ ما خیلی همون دنبال این که دل ما خنک شه، اگر امام زمان بیاد دل ما خنک شه، دنبال این نیستیم؟ یعنی اونم برای خودمون میخواییم امام زمان رو که دل خودمون خنک شه، دل ما میخواد بیاد انتقام ما رو بگیره تا دل ما خنک شه. دنبال این نیستیم که بیاد امر الهی پیاده بشه، دنبال این نیستیم که اراده الهی محقق بشه. اینم یه منیته. ببینید یه بیانی میخوام از این استفاده بکنم. در اینجا جهان رو به محض شدن داره میره. خیلی بیان دقیقی، دقت بکنید. یعنی غایت وقتی که قیامته که جهنم را بهشت دو شق میشه و ستم ندارد، یعنی محض ایمان، محض کفر، جهان به سمت محض شدن داره حرکت میکنه. حرکت جهان از ابتدا به سمت چیه؟ محض شدنه. تو مسیر این محض شدن، انبیا مردم رو به سمت این محوزت، به سمت این محض شدن سوق میدادن. هرگاه دین نبی به کمال میرسی، مردم تمایز بین ایمان و کفر محضتر میشد، مرز نفاق کمتر میشد. منافق در جایی زندگی میکند که مهوزت کمتر است، سایه روشنه. این بحث خیلی دقیق جامعه شناسی ها، یعنی ما تو نگاه جامعه شناسی باید چی کار بکنیم، هدف و مطلوبمون چیه، بله نقطه حرکتمون کجاست، یه نقطه حرکت داری که کف کارمون باید حرکت بکنیم، جذب حد اکثریه، اما یه نگاه در حقیقت چی داریم، مطلوب داریم که به کدام سمت، سلام علیکم، باید حرکت بکنیم، حرکتمون هم باید معلوم باشه که غایتش کجاست. غایت ما به لحاظ بودن این که قیامت در کاره و قیامت لنگرگاه هستی انسانی است، که لنگرگاه هستی انسانی محض شدن هستی انسانی تو رابطه با محض جهنم یا بهش، ایمان یا کفره، دقت میکنی؟ همین مسئله است که تو نگاه انبیا ببینید، غیبت هاشون اگر غیبتی داشتن، اگر در حقیقت میقاتی داشتن، اگر ابتلاعاتی داشتن، تمام اینها مال این بوده که محض مهوزت ایجاد بشه تو دین هر نبی. اون وقت تمام این مهوزت ها تو دین نبی ختمی تو وصی آخرینش میخواد محقق بشه، یعنی تمام ابتلاعات برای ایجاد مهوزت میخواد محقق بشه. اگر میگن شدت ابتلاعات در آخر الزمان است، علت این شدت ابتلاعات برای ایجاد چیه؟ اون محض شدنه، اون خالص شدنه، اون یکتا شدن توی ایمان یا کفره. به خاطر این حرکت در قصد شدت ابتلاعات در آخر الزمان ایجاد میشه تا اون شدت ابتلاعات زواقت رو بریزه، اون به اصطلاح کورهی باشد که اینها تو اوچی بشن، تعبیر همین روایاته، کورهی باشد که ناخالصی ها در اوچی بشه، این لیومحسو لا لیومیزو لیومحسو لتغربلو، اینها که تمامش در روایت آمده، حالا روایتش رو میخونیم، همین ها مال چی هستش؟ مال خالص سازیه، مال محض شدنه. ببینید تو رجعت میگن قبل از قیامت رجعت دیگه، یعنی ظهور بعد رجعت بعد قیامت، درسته؟ تو رجعت میگن کیا برمیگردن؟ محض ایمان محض کفر دیگه، بقیه که خلط و عملا سالها و آخرت سیا بر نمیگردن. چرا؟ چون خط مسیر حرکت انسانی داره به سمت محض شدن میره، که اون محض شدن چی هستش؟ همون بحثی که قیامت پایان نیست، دقت میکنی؟ قیامت پایان نیست، بلکه قیامت چیه؟ قیامت آغازه، یعنی وقتی که محض شد تازه حیات اونجا معنا میده. لذا ان الدار الاخره لهی الحیوان، آخرت حیات محضه. ما فکر میکنیم قیامت پایان کاره، پایان عمل اختیاری است که میخواد جزا برش مترتب بشه، اما آغاز جزاست، جزا ثمره است، نتیجه است، یعنی تازه اونجا وقتی است که انسان موقعی چی هستش؟ دروی محصولی است که کاشته، دروی عملی است که کرده. خب این در حقیقت ثمره، یعنی درخت رو انسان میکاره تا به ثمر بشینه، ثمر کلسید، تازه اینجا موقع بار دادن او، موقع نتیجه دادن، موقع استفاده از اوست. لذا قیامت آغاز استفاده انسان است از حیات انسانی که انجام داده، حالا چه در جانب شقا که اون میشه لا یموت فیها ولا یحیا که عرض کردیم، یا میشه در حقیقت حیات، در حقیقت چی؟ حیات تفور، حیات تفور، که اونجا حیات در حقیقت جوشان است در آخرت برای مؤمن. با این نگاه که انسان داره به سمت محض شدن میره، لذا هر چقدر ابتلاعات سخت‌تر سنگین‌تر میشه، مهوزت و در حقیقت اون شدت محض بودن شدیدتر میشه. حالا این گونه نیست که، دقت بکنید اینا نکات دقیقی ها، ببینید اصل رو اگر به دست بیاره محکم رو، آدم بدون محکم چیه؟ متشابهات به محکم برمیگرده. اگر تو علائم ظهور وقایعی ذکر شده، حقایقی ذکر شده، این گونه نیستش که خود روایت فرمودن که تمام این حقایق و وقایع این گونه نیستش که حتمی الوقوع باشد. بعضیشون حتمی الوقوعه، بسیاریشون چی هستش؟ امکان وقوع مسائل هست. لذا فرمودن اینا حتمیت ندارد، امکان بدا نسبت به اینا راه دارد، ممکنه در حقیقت اینا چی بشه؟ ممکن است که اینها غیر از این بشود. دقت بکنید که میفرماید که به سمت محض شدن میرن، این علائم این گونه نیستش که همشون قطعی باید محقق بشن. یعنی چی؟ یعنی اون چی که برای محض شدن لازم است در هر دوره ای اگر محقق بشه محض شدن، این علائم محقق نمیشه. یعنی این تو نظام اجتماعی یه بیان داره، تو حرکت فرج انفسی و فرج شخصی همین مصداق داره. سلام علیکم ورحمت الله. مصداق این در فرج در حقیقت عمومی این است که جامعه باید به سمت محض شدن بره تا فرج محقق بشه، لذا ابتلاعات سنگین پیش میاد تا جامعه چی بشه؟ محض بشه. تو نظام فرج شخصی باید شخص به سمت محض شدن بره فرجش محقق میشه، لذا هر چقدر انسان خودش هر فعلی که داره انجام میده، تعبیر بعضی از روایات زیباست که ما من بست ولا قبض الا در حقیقت فیه چی؟ فیه در حقیقت برای خدای تعالی در اینجا تدبیریست، برای نسبت به تو در اینجا ابتلا و امتحانیست. یعنی هر قبض و بستی که برای انسان پیش میاد برای ایجاد اون موهوزت است. هر حکمی که ما انجام میدیم، یعنی هر تکلیفی رو که اتیان میکنیم، هر نمازی که میخوانیم، هر روزه‌ای که میگیریم، هر نفسی که میکشیم، این در حقیقت تو راست اگر با نگاه عبادت انجام بدیم، با نگاه اطاعت امر انجام بدیم، تو راستای محض شدنیم. اگر تو راستای محض شدن باشیم به عنوان اتیان امر با عبادت باشد و اطاعت باشد، این داریم به سمت کجا حرکت میکنیم؟ تو این نگاه با این روش داریم به سمت فرج حرکت میکنیم. یعنی انسان در هر اطاعتی که داره انجام میده داره به سمت محض شدن میره، هر خطایی که تو وجودش محقق میشه داره از فرج چی میشه؟ دور میشه. یعنی لحظه به لحظه ما یا در نظام فرج انفسیمون به سمت محض شدن ایمان جلو میریم، یا داریم به سمت از محض شدن دور میشیم. اگر خطا صورت میگیره داریم از محض شدن دور میشیم، اگر در واقع تو اطاعت امر الهی صورت میگیره به سمت محض شدن داریم جلو میریم، اگر انسان به سمت محض شدن جلو میره داره به سمت فرج شخصیش سوق پیدا میکنه، فرج انفسی داره محقق میشه، و اگر به سمت خلط و عملا سالها و آخرسه تأخیر در فرج داره محقق میشه. یعنی اگر انسان خلط کرد تأخیر در فرج است، اگر انسان محض شد به سمت فرج است. این نگاه هم تو اجتماع سرایت داره، لذا اگر تو اینا دقت دنبالش یه حقایق میبین، از جملهش این است اگر اجتماعی با قواعدی که پیش میگیرن به سمت محض ایمان حرکت بکنن، ابتلاعاتی که میخواست اینها رو برای محض شدن سوق بده، این در حقیقت چی میشه؟ برداشته میشه. به هر مقداری که اجتماع به سمت محض شدن پیش بره، به همون مقدار ابتلاعاتی که قرار بود بیاد تا اینا رو به سمت موهوزت، به این جهت موهوزت پیش ببره، اونا برداشته میشه. یعنی اون مشکلات و اون در حقیقت ابتلاعات لذا حتمی الوقوع نیستند، وقایع و معنی که پیش بینی شده و فتنی که پیش بینی شده برای آخر الزمان. بسیاری از اونا چی هستش؟ بدا توشون امکان پذیره، یا شدت پیدا کنن یا کمتر بشن. علت شدت پیدا کردن یا کمتر شدنش این است که افراد اون اجتماع و جامعه اگر به سمت محوزت و محض شدن خودشون حرکت بکنن، جامعه به سمت محض شدن پیش بره، این ابتلاعات مال این بود که محوزت ایجاد کنن. فی نفس مدخلیت نداشت، یعنی گونه نبود که ابتلاعات فی نفس موضوعیت داشته باشد برای ایجادش، بلکه ایجادش طریقیت داشت. طریقیت داشت برای چی؟ راه بود برای اینکه موهوزت ایجاد شه، اون خالص سازی محقق بشه. اگر این خالص سازی از طریق دیگری و راه دیگری محقق شد، اینها برداشته شده است، رسیدن به مقصد، رسیدن به اون موضوعی که باید میرسیدن، لذا اون ابتلاعات برداشته میشود. تو نظام فردی هم همین جوریه. تو نظام فردی اگر کسی، تو نظام فردی و فرج انفسی، اگر کسی میخواد فرج براش محقق بشود، ابتلاعات خیلی سنگینی باید محقق بشه تا این رو از تمام اون چی که غیریت اوست، غیر اوست، جدا بکنه. چون انسان باید به سمت محض شدن بره. محض شدن یعنی یکتا شدن، یعنی اون حقایقی که غیر از اوست از اون جدا بشه. مثل مرگی که اتفاق میفته که انسان رو از غیر خودش جدا میکنه، در فرج انفسی انسان از غیر خودش جدا میشه، وقتی که جدا شد فرج محقق میشه، هر چی که غیره، تعلق به غیره در وجود او کنده میشه و اینها همه به عنوان اطاعت امر محقق میشه. اگر کسی تو نگاه فردی حرکتش به سمت موهوزت اینجوری پیش رفت، ابتلاعاتی که میخواست این رو به سمت موهوزت پیش بره برداشته میشه، دیگه اون ابتلاع سلام علیکم، دیگه اون ابتلاع پیش نمیاد. ابتلاعات مال این بود که این موهوزت ایجاد بشه تو نظام جمعی و نظام فردی. لذا اگر این به سمت موهوزت رفت، این ابتلاعات برداشته میشه و حرکت سریع میشه. حالا نگاه بکنید این قاعده تو نظام اولیای الهی، انبیای الهی چی هستش؟ سرعت در این موهوزت، لذا سرعت در لقا، سرعت در فرج است، سرعت در وصال است. دقت میکنید دیگران که افتان و خیزانند، افتان و خیزان هستیم. شدت و در قذر نگاه نکنید که وقایع سخت مادی هم ملاک نیست. دقت میکنید گاهی برای که کسی رو به با نقطه عظیمی از اخلاص هم برسانند، با اینکه آدم خوبیست برای اطلاعاتی پیش میاد، اینا ماره این است که تو مراتب فرج هم مراتب دارد. تو مراتب فرج هم چی داره؟ مراتب دارد. این گونه نیستش که فرج یه مرتبه باشد. از یه کفی فرج آغاز میشه تا سقفی که ندارد، یعنی بدون سقف است تو این رابطه فرج. چون در حقیقت مقامات حضرات معصومین و امام زمان عجل الله نامتناهی است از جهت کف، از جهت چی؟ از جهت تعالی. او در حقیقت دائما به سمت حقایق الهیه در حرکت است با اون سرعت نامتناهی خودش، بقیه به سمت او در حرکتن. لذا هیچگاه به سقفی نمیرسن که پایان پیدا بکنن. لذا فرج دائما چی ازش؟ موهوزت دائما ادامه داره. حتی در جریان انسان که وارد قیامت میشود در بهشت و جهنم، حرکت انسان متوقف نمیشه. انسان اونجا عمل جدید ندارد، اما سرعتی رو که در بحث موهوزت داشت و برای او عنوانی که عمل تعریف شده بود که این رو تو دنیا کسب کرده بود و براش ملکه شده بود، اون سرعت به اصطلاح به ثمر رسیدنش در اونجا همون سرعته. یعنی دائما سرعت اون ثمرات داره محقق میشه که کل ما رزق او بهی من بهی داره نداره منه، بله کلما رزقو منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به، یعنی کلما رزقو نشون میده دائما اینا چی دارن؟ رزق بعد رزق دارن. رزق بعد رزق یعنی چی؟ یعنی در حقیقت کمال بعد کمال. منتهی کمال بعد کمال عمل بعد عمل نیست، شکوفایی بعد شکوفاییه، ثمره بعد ثمره است. یا در حقیقت اون شجره طیبه چی هستش؟ یعطی اکلها کلهینه به اذن ربها، کل هینه به اذن ربها یعطی داره، که این در حقیقت دائما ثمره دارد. این در بهشته، اصل این در بهشته، روز در دنیا مظهریت دارد، اما اصلش کجا هستش؟ اصلش در بهشته که این دائما ثمره دارد. لذا اونجا هم به سمت کمال انسان داره حرکت میکند، اما اون کمال دیگه چی هستش؟ اون کمال متخصه از اعمالی بوده که داشته، ولی حرکت به سمت کمال هست. اینجوری است که اونجا انسان توقف پیدا کرده باشد دیگه، چون توقف در نظام هستی معنا ندارد. الیه المسیر، آیا به بهشت و جهنم رسید انسان تمام میشه یا ادامه دارد؟ اگر بگیم تمام میشه یعنی رسید به خدا، نه الی الله تسیر الامور، الی الله المسیر، الی ربک المنتهى، اینا چی هستش؟ اینا دائما ادامه دارد. یعنی تو بهشت هم صدق میکند به خطاب به همه موجودات میشه که الی ربک، به رب نبی ختمی همه منتهای هم است، یعنی دارن به اون سمت به اون انتها حرکت میکنن. تونستم عرض برسونم که این نگاه که به سمت موهوزت حرکت کردن اصلا تفسیر ظهور است. اگر مرحوم علامه میفرماید که ظهور، رجعت و قیامت سه مرتبه یه واقعیتن که اونجا ظهور توحیده، این حقیقت یعنی موهوزت، یعنی محض شدن، یعنی کسی که توحید رو بارزن میبیند، کسی که توحید رو آشکارا میبیند، اگر این حقیقت تو فرج شخصی، تو اون رابطه در حقیقت فردی محقق شد، قیامت قیام کرده، از ظهور این تا رجعت این تا قیامت این امکان تحقق دارد، اونم هیچ حد یقف ندارد. یعنی یه جا نیست که بگیم گرسی تمام شد. همه این در حقیقت انکشاف ها بعد انکشاف، فرج بعد فرج چی هستش؟ اینها محقق است و امکان دارد. این یه بحثی بود که از جریان نوح سلام الله علیه که در انتهای اون جریان که گفت الان در حقیقت اینجا الان اسفر از صبح عن اللیل، الان بود که صبح از شب جدا شد، یعنی دیگه صبح کامل شد. تابها که انهو یا در شب بودن یا در برزخ بین شب و روز بودن که هنوز صبح کاملا طلوع نکرده بود. الان اسفر از صبح عن اللیل لعین کهین سرح الحق عن محضه و صفا من الکدر، که دیگه اون کدر از صفه جدا شد. لذا رجوعه. ببینید اینا بحث های خیلی به ارتداد، این تعبیر به ارتداد کل من کانت تینت و بو خبیصه، هر کی که در حقیقت بیگانه بود، تینت خبیص داشت، باید مرتد میشد، جدا میشد، این در حقیقت از این قافله خودش رو کنار میکشید. لذا همین ابتلاعاتی که برای قوم نوح پیش آمد و این مهلت بعد مهلت بعد مهلت که پیش آمد، همه مال این بود که چی بشه؟ هر کسی که تا درونش اختلال هست، ناخالصی هست، جدا بشه، تا اینها در حقیقت چی بشن؟ صفه بمونن. ما در نظام الهی تعداد مطرح نیست که بگیم چند تا موندن پس معلوم، تعداد مطرح نیست در اونجا. چی هستش؟ این صفه مطرح است که کسی باشد که اون دو قوس هستی رو به هم در حقیقت پیوند بده، اتصال بین در حقیقت قوس نزول و قوس صعود رو محقق بکنه، از اون مرتبه عالی کمال در حقیقت الهی که نشأت گرفت آمد دوباره برگردد به همون مرتبه برسد. برگشتن بین و بس کردن این دو قوس امکان و وجود، این در حقیقت چی هستش؟ این اون قایتی است که میخواد محقق بشه، و اینا تعداد مطرح نیست. بله تو نگاه متوسط، تو نگاهتون، تو اینا مراتب دارن، حرف مطرحه، عیبی هم نداره، اما تو نگاه عالی و اون قایتی که در مسئله، این قایت اون مسئله است که اینجا در این روایت شریف فرمودن.
من تو از بکنم قبلا فرمودیم، پس دیگه فرض که میشه کمال جدیدی برای این اشخاص محقق نمیشه الا هم بست توحید رو دیدن و اون بست توحید.
امکان پذیر، اما چون جایی عرض کردم توقف نداره که، یعنی اگر کسی بگیم توقف داره یعنی چی میشه؟ عرض کردم که ببینید، گفتم به محض رسیدن، به محض رسیدن نیست که توقف داره دوش، یعنی چون هر چی کرد اینا بخوان، یعنی وقتی تازه اینا میرسن خدمت امام زمان علیه السلام، تازه میبینند که بیش از پیش فرج برای اینها محقق است، نه فرجی که برای دیگرانه. فرج اینها چی هستش؟ خاص ایناست، یعنی فرج اینها اختصاصاته، چون توقف نداره. اگه توقف داشت که حدی بود عمدن رو تصریح کردن که هیچ جایی نیستش که حتی به خدا رسیدن که می علو الله تصریح به بهش و جهنم که ما میرسیم که دیگه نمیگیم که توقف شده، که استعداد محدود نیست، استعدادها با همدیگه قابل قیاس است اما محدودیت نداره، چون انسان حدی یقف نداره، استعدادها مختلف هست اما محدودیت نداره. دقت میکنید؟ یعنی ممکن است استعداد مختلف باشد نقطه هایش رو، اما انسان استعدادش حتی یقیف نداره.
اگه این بیان باشه پس هم اون روایت که حضرت میگفت تو زمان سختی و اینها خدمت رو هم بکنم، اونجا شما حضرت بهش گفت چی؟ گفت نمیخوای بسته توحید رو
ببینید. بله بله،
فقط این دید.
نه، این که بسته توحید رو میبینید، ببینید او برای این بود که یه بحث عبادت بود، او عبادت در غیبت افضل است. میگه حالا که عبادت در غیبت افضله، رشد ما تو زمان غیبت داره محقق میشه یا نه؟ این به خاطر این بود که میگه پس حالا دعا نکنیم پس برای فرج دیگه، همینجا تو غیبت داریم رشد بیشتری، نگفت توقف. اونجا عرض کردیم که حضرت فرمایید که علاوه بر اینکه این رشد داره تو زمان غیبت محقق میشه، آیا کسی وقتی میرسه به اونجا میبینه ظهور توحید همه جا رو فرا گرفته، آیا این براش رشد ایجاد نمیکنه؟ این دیدن این براش لذت آور نیست؟ قطعا. خلاصه کسی که با اون نگاه تو دوران غیبت هست، بعدم تو دوران ظهور هست، این تمام کمالات رو داره استیفا میکنن، منتها هیچ جا حدی یقف نداره، هیچ جا متوقف نمیشه، چون انسان توقف نداره. انسان تازه وارد بهش و جهنم که میشه، رو به در حقیقت ازدیاده، منتها رو به ازدیاد اختیار به معنای عمل جدید نیست البته، اما رو به ازدیاده، ازدیادش هم ولدینا مزید الهی، یعنی همین رو میرسونه که لهم ما یشاءون ولدینا مزید، که خدای تعالی در کجا؟ در بهشت. در حقیقت لهم ما یشاءون فیها، درسته؟ در جنت ولدینا مزید. انسان توقف پذیر نیست، این انسانه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لذا اگر با این نگاه، نگاه ما به قیامت اینجوری شد، نگاه ما به فرج، به ظهور اینجوری شد که ظهور حقیقتش چی هستش؟ حقیقت ظهور به سمت محض شدن حرکت کردنه، لذا رجعت فقط کیا برمیگردن؟ محض ایمان و محض کفر برمیگردن. لذا در قیامت کیا در حقیقت؟ در قیامت که همه انسان ها در حقیقت اونجا رجوع دارن، همه تکلیفشون تا اونجا که میرسن روشن شده است، لذا یا جهنمی هستن یا بهشتی. در قیامت دیگه، در وقت بهشت جهنم واقف حساب بازم، در قیامت دیگه حد وسطی نداریم. اگر علال اعراف هم میفرماین تو مواقفه، یعنی هنوز در حقیقت اینا تو موقفن، یعنی هنوز در حقیقت چیه؟ علل اعراف، اگر گفتیم اعراف تازه، اگر گفتیم اعراف کسانی هستن که مستضعفینن، نه اون که گفتن اعراف کسانی هستن که تقسیم بهشت و جهنم با این هاست که اون روایاتی که این، اما اگر گفتیم اعراف تازه مستضعفینن هستن، تازه اونجا هنوز موقفه، نه در حقیقت برای اینها هنوز وارد غیب، یا اینها آخر جهنمی میشن یا بهشتی میشن اینها اگر گفتیم مستضعفینن. بله اونم کف کاره که فرج شخصی برای اینها در این مرحله محضیت محقق میشه، یعنی در این مرحله محض بودن. لذا این 313 تا یکی از آثار وجودیشون این است که اثرشون این است که در اطراف خودشون اجتماعاتشون مؤثرن، لذا اینها میتوانن به عنوان سر، لذا روایت هم داره اینها سرداران حضرتن، اینا علما و بزرگان و سرداران حضرت هستن. وقتی که اینا به عنوان سرداران حضرت هم، یعنی کسانی هستن که تو اطراف خودشون تأثیر گذارن، وقتی که وارد میشن یه فرد نیستن، یک طریقت خط هم، یک جریان هم. یعنی 313 جریان ایجاد میشود که اینا هر کدام در حقیقت یه جریان ساز هم. دقیق میکنید که میفرماد اگه تعلیل روایت رو ببینید، میگه اینا سردمداران و سرداران حضرت هم. سردار کسی است که جریان سازه، سردار یه فرد نیست، یه امته. دقت میکنی؟ اگر میفرمایند که در حقیقت بعضی از افراد رو حضرات میفرمودن این امتیم، یا در قرآن میفرماید که کانت ابراهیم امتن قانتن، درست یه تبدیل چیه؟
ابراهیم امتن قانتن لله،
که خود ابراهیم یه امت بود. دقت میکنی؟ تبدیل خیلی زیباست. یا اگر یادتون باشه امام رحمت الله علیه بعضی رو میفرمود که این چی هستن؟ درست عبارت امام رو یادم نیست که این بله؟ بله، یعنی این جریان سازن، یعنی اینها در حقیقت کأنه اختیار و زمام یک اجتماعی رو میتونن در حقیقت کار بکنن، به عهده بگیرن یا به عهده دارن. این 313 نفر تأثیر گذارن، نه 313 ایزولیه در حقیقت نشسته جدای تنهای فقط فرد شخصی تو وجود خود شخصی محقق شده باشه، این تأثیر گذار نیست. اگر در روایات دقیقه روایت میفرماد اینا حرف من نیست، روایت میفرماد که اینا سردمداران، سرداران، علما هستن، بزرگان هستن، سردار حضرتن اینها. یعنی اینا وقتی که میان در حقیقت اینا جریان سازن، تأثیر گذارن. هر کدوم مثلا اون آقای مثال میزنیم، مثلا آقای زکساکی میره یه دفعه یه جا جریان سازی میکنه، امتی رو شیعه میکنه. این یه جریان سازیه، نظیر این که این گونه حرکت هاست که اینا میتونن توی امتی، حالا چه به معمولیت ظاهری، چه به معمولیت چی؟ باطنی. گاهی بعضی از اینا معمولیت رو معمولیت چیه؟ باطنیه. معمولیت باطنی فیضی رو برای جای آماده میکنن، اون نفخ روحی در اون جامعه ای محقق میکنن. ممکنه تو نظام ظاهری نشناسنشون هم حتی، اما تو نظام باطنی تأثیر این گونه دارن که نفخ روح ایجاد میشه، جامعه حیات پیدا میکنن.
نمیدونم
که آیا خودشون میدونن یا نمیدونن. اینو نمیدونم من، یعنی از روایات استفاده نمیشه که خودشون میدونن یا نمیدونن، یعنی همچی چیزی ذکر نشده، چون اینا هم علل بدل هم میدونید که اینا که دارن میان بعضی داخل در این عده میشن، بعد چون جمع محقق نمیشه از دنیا میرن، جایگزین میشن، همینجوری ادامه داره این تا این محقق بشه. یعنی دائما این عده‌ای که اطراف به صورت هرمی اطراف حضرت هستن، که اون ابدال و نقبا و نجبا و اینا که هستن، اینا دائما چی میشه؟ هر یکی که از اون بالایی ها از دنیا میره، چون عمر دارن، عجل دارن، از دنیا میره، یکی از پایین تری ها به اونجا انتخاب میشه و یکی دوباره از عموم به آخرین رده اینا چی میشه؟ اضافه میشه. دقت میکنید این سیر ادامه دارد، لذا تا جایی که این سیر تکمیل بشه و اون حرکت امکان پذیر بشه این ادامه دارد. بله
اگر این به سمت
محض
شدن برای همه عالم
قرار داده
بشه، برای همه صورت
نگیره، برای اینکه همه نمیرسن تا اونجا، یعنی تا قیامت هست که حتی تو برزخ وقتی که میمیرن، دقت کنید تو برزخ دارد که سؤال قبر از کی محقق میشه؟ از محض ایمان و محض کفر. لذا بقیه داره یلها انهم، اینها دقت یلها انهم هم رها هستن تا کی؟ تا تکلیفشون معلوم بشه که کدوم طرفی هم. یعنی اون عذاب‌های برزخی و نعمت‌های برزخی اینا رو باید یه طرفه بکنن. حتی تو برزخ با اینکه مرده ای، اما وقتی هم که مرده هنوز یه طرفه نشده، لذا رجعت که برگشتن بعضی از اینا هنوز یه طرفه نشدن، یه طرفه شده ها برمیگردن. اونایی که محض شدن چه محض از دنیا رفتن چه در دوران برزخ محض شدن، دقت میکنید؟ اینها برمیگردن، البته برمیگردن تو دوران رجعت، اما قیامت بعد از مواقف قیامت دیگه موهوزت تام میشه، یا در حقیقت بهشتی هم یا جهنمی هستن، دیگه غیر از این جای تای دیگه ای نده، اما تو برزخ هنوز چی هستن؟ یلها عنهم، حتی تو مواقف قیامت اینها در حقیقت مترصدند، بعضی نمیدانن چی میشن آخرش، هنوز تکلیفشون برایشون تو مواقف هم، یعنی مواقف هم نظام تطهیریه تا اینها در حقیقت به نظام چی برسن؟ محض شدن برسن. لذا هر قدمی که ما برمیداریم، هر عبادتی که داریم با این نگاه اگر نگاه بکنیم، هر قد عبادتی که داریم بر انجام میدیم، هر عبادتی، هر نگاهی، هر پرک زدنی، هر فعل اختیاری میتواند اگر اطاعت هم باشد به سمت فرج محقق باشد و حرکت باشد و به سمت محض شدن، به سمت محض شدن حرکته، و اگر غیر از این باشد دور شدنه. یعنی یا فعل در حقیقت انسان توجه دارد عبادت و به سمت محض شدنه، یا توجه ندارد و غفلت است یا معصیت است. در هر صورت چه غفلت باشد چه معصیت باشد دور شدنه، اما دور شدن ها گاهی شدت در دور شدنه، گاهی توقف و ایستادنه و دور شدنه. اون غفلت توقف و ایستادنه، اون معصیت دور شدن حرکت سرعت هم دارد، و اونی که حرکت میکنه چون این صحنه دیگه تکرار نمیشه، این عمل دیگه تکرار نمیشه، به همین نسبتی که این حرکت نکرد از اون محض شدن دور شده، از اون در حقیقت محوزت و خالص سازی و اخلاص و فرج به همین نسبت چی شده؟ ما لذا عرض کردم اولیاء الهی هر کی تو نظام طهارت از ابتدا طاهرتر باشد محض شدنش سرعت بیشتری پیدا میکنند، و اگر محوزت هرچی شدت پیدا بکند برای کسی سرعت پیدا بکند، اون عواقبی که میخواست این رو به سمت اون محوزت ببرد از اون برداشته میشه، ابتلاعاتی که میخواست این رو به سمت محوزت ببرد برداشته میشه. بله برای بعضی مراتب محوزت هم مطرح هست، مثل ابراهیم خلیل الرحمن از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، اونا مراتب موعظته. لذا ابراهیم خلیل وعده داده بهش میشه انه فی الاخرته لمن الصالحین، یعنی محض مطلق برای ابراهیم کجا محقق میشه؟ در آخرت، یعنی تو دنیا این مقام محض مطلق برای او محقق نمیشه. بازه هم لذا مخلصین هم مراتب دارن، مخلصین یعنی محضها، اونایی که محوزت تام دارن، مراتب در قد عالی محوزت، اونا هم مراتب دارن، اونا هم اینجور نیستش که همشون در یه رده باشن. این یه بحث در قد خیلی شکلی و دقیقه که اگر انسان چارچوب فکر شکل وقت میره تمام اون محن و فتنی که در رابطه با امام زمان ذکر میشه، تمام بقای شدت ها و ابتلاعات که در آخر زمان ذکر میشه، تمام حرکت هایی که امروز میتوانیم ما انجام بدیم تا بدا حاصل بشه نسبت به بلایا و فتنی که میخواد محقق بشه، تمام اینا توی این دایره میگنجه، همه اینا معنا پیدا میکنند، بی ربط به هم نیست، بی حساب و کتاب نیست، همه توی دایره ایست که داره یه در حقیقت حقیقتی رو میخواد محقق بکند. لذا هر فعل من، چه فعل فردی، چه فعل اجتماعی، هر فعل قومی که داره محقق میشه و هر در حقیقت اراده و ابتلایی که داره محقق میشه، همه توی راستا و یه فکر و یه چارچوبه که میخواد به اون سمت انسان رو ببره، و این حرف خیلی حرف در حقیقت قابل پیگیری است، یعنی قابل این است که فروعات رو بهش ملحق بکنیم. بله
که در آخرت لمن الصالحین، یعنی اونجا هم موهوزت ادامه پیدا میکنه، ولی
از تردیم که ادامه پیدا میکنن.
خب پس اونجا مد فتنه باشه چون
نه دیگه از کردم چرا اونجا موهوزت فتنه هم را با فتنه نیست، چون فتنهش اینجا محقق شده آزمایشش، اونجا شکوفاییشه. لذا این فعل ابراهیم خلیل الرحمن اینجا محقق شده، دقت میکنید؟ اما اخذ او برای شکوفا شدن اینجا امکان پذیر نیست، نقص قابلیه، دقت میکنی؟ که این کششه برای اخذ اون مرتبه رو ندارد، اما چی شده؟ ابتلاش اینجا محقق شده، اینجا آزمایش رو سربلند ازش میده، اما این کشش برای باز شدن و در حقیقت این انفطار این مقام اینجا برایش امکان پذیر نیست. حالا چه بگید عالم دنیا در حقیقت مانعه که این ممکنه بعد قابل خدشه باشد چون دیگران در اینجا محقق شده براشون، چه بگید نه ابراهیم خلیل الرحمن این مرتبه کمالی رو وقتی در قلب به دست آورد که تو اینجا انفطار براش امکان پذیر نبود، لذا انفطارش در آخرت محقق میشه.
ببخشید فلسفه رجعت به این بود که کسانی که در ناحیه سعادت و شقاوت کمالشون رو پیدا نکردن،
نگفتید کمالشون رو پیدا نکردن، از کردم که بیش از این طلب داشتن، اما مانعیت عالم دنیا مانع شد که طلب محقق بشه، چون عالم دنیا مزاحمت داشت مانع شد، برمیگردن تا چی بشه اینها؟ تا اینها در حقیقت محقق بشه. لذا در رجعت دو خط نیست، یعنی دو راه در مقابل هر انسانی نیست، یک راه بیشتر نیست. یا محض ایمانن فقط راه ایمانه، یا محض کفرن فقط راه کفره. لذا اونجا اختیار و معنای عالم دنیا نیست، چون اینها دو خط در مقابلشون نیست. در قیامت هم دو خط نیست. دقت میکنید تنها جایی که دو خط در مقابل انسانه و انسان امکان انتخاب این یا آن رو داره دنیاست.
خب سوال حالا اینه که اگر این بیانی که الان فرمودید در آخرت در اون به اصطلاح بهشت و دوزخ همین امکان هست، امکان شکوفایی بعد از شکوفایی هست، دیگه رجعت لزوم پیدا نمیکنه که برگردن و اونو کامل.
بعضی از این اعمال در حقیقت باید دانش چه کاشته بشه. یعنی این میخواست دانه این عمل رو بکارد، طلب بود. طلب انفطارش به گونه ایست، دقت میکنند، اگر این طلب به صحنه منصه ظهور برسد، به تفصیل برسد، ظهورش به گونه دیگریست که تو عالم دنیا اینا امکان نداشت که اون طلبش رو به فعلیت برسونن. لذا خود طلب به ظهور میرسد، اما به گونه ای منفجر میشه. اگر این طلب به منصه ظهور برسد، تو نگاه تفصیل و نگاه از اجمال به تفصیل آمدن، آثار بالاتری رو محقق میکنن. لذا همین مسئله چی میشه برای در دوران رجعت؟ برای این است که اون تفاصیل هم محقق بشه، و در اینکه طلب بوده حقیقتا، نیت بوده حقیقتا، نیت هم میتواند در حقیقت کار. لذا اگر دقت بکنید میگه کسی که نیت عمل خیر رو میکند اما امکان عمل محقق نمیشه، یک حسنه دارد. اما کسی که عمل نیت عمل حسنه میکند و عمل حسنه رو محقق میکند، ده در حقیقت حسنه دارد. چرا؟ دقت میکنید یا نه؟ این از منصه نیت به ظهور رسیدن، این تمام مراتب وجودی رو فرا گرفتن، نشون میده خود این تو تفصیل برای این کمالاتی است که تو مرتبه نیت فقط. بله، نیت انسان به سمت عمل به سمت کمال میبره اگر هم موفق نشد. این طلب خودش در حقیقت یک عمل است، اما این طلب وقتی که ظهور پیدا می کند، آثار بالاتری ازش متمشی می شود، طبق روایاتی هم که آمده. بله،
از اینکه فرمودین حضرت ابراهیم در اون دنیا و مرتبه این موجود،
بله الله می فرمود اینو در سید عالی. بله،
یعنی در این دنیا برای هیچ کس امکان نداره.
چرا؟ عرض کردم که اونجا تو روایت زید این آیه می فرمود که این مقام مختص محمدین صلوات الله و سلام علیهم است. و غیر از اونها در اینجا کسی کشش این رو ندارد. نزدیکترین فرد در حقیقت به نبی ختمی و در حقیقت حقایق اهل بیت علیهم السلام ابراهیم خلیل الرحمن است که اون هم این طلب رو کرد و این مرتبه رو یافت و به اصطلاح تقاضاشو کرد، ولی در آخرت دارش محقق میشه. یکی از انبیاء دیگه پس شاید یوسف باشه، ها؟ یوسف نبی است؟ انه فی الاخرت لمن الصالحین. شاید اگر آیه داجه دو نفره گمونم، یکیش ابراهیم خیلی گمونم، یکیش هم یوسف نبی سلام الله علیه. شبه حاجب
بخش این که مخشانه شما فرمود که مراتبی داره.
بله،
مرتبه پایینی که باز میشه که این تو رجب برگردن یا کفر محصه یا ایمان محصه، اون مقدار کفی که برای محص شدن باید باشه اون چقدره؟
چون شما از مثل اصحاب یمین، اصحاب یمین کفه، اما و سابقون چی هستش؟ ما میگیم اصحاب یمین بهشتی هم، یعنی کف کار رو دارن، اینا تابع امر الهی بودن، اینا اهل معصیت نبودن. اما فقط اهل معصیت نبودن کفایت میکنه برای مراتب موهوزت؟ میگه نه، این کف مرتبه موهوزته. این که انسان اهل اطاعت باشد فقط و اسیان اگر کردم توبه کرد ازش و در وجودش نمان، دقت میکنه این کف کاره. این کف کار محض ایمانه. محض ایمان یعنی کسی که عمل سیء تو وجودش باقی نمانده، اگرم محقق شده توبه کرده، جبران کرده، درست میشه کف کار محض ایمان. درسته؟ محض شقا هم کجاست؟ کسی که در حقیقت ذره ای از ایمان تو وجودش نباشد، ذره ای از ایمان تو وجودش نباشد. اگر ذره ای از ایمان نبود، این کف کار شقاوته. حالا مراتب شقاوت داره، البته یه شقی این است که اهل ایمان نیست فقط هیستر، اما یه کسی هستش که در مراتب بعد عن الحق هم هست، اناد و شقاو، اناد این مراتب الا ماشاءالله، اونا مراتب شقاو میشه. پس اشقیا برمیگردن و سعدا برمیگردن، سعدا با تمام مراتبشون، اشقیا با تمام مراتبشون. اما اون کسی که خلط و عملا سالها و آخر سیاه، گاهی عمل ساله داشته گاهی عمل بد داشته، این در حقیقت اینا محض ایمان و محض کفر نیستن. اینا در برزخ هم سوال و جواب برای اینا مراعا میشه طبق روایاتی که هست تا وضعشون تکلیفشون چون جواب ندارن اینا یه از رو سوال بشه نه جواب تکذیبی دارن یعنی اگر جواب نده کسی اینم رحمت حقه چون اینا جواب ندارن در اون اگر جواب داده نشه ملحق میشن به چی؟ ملحق میشن به در حقیقت کسی که اونجا مکذبه اما خدای تعالی رحمتش اینها رو در حقیقت سوال رو در اون موقع برداشته تا تکلیف رو یکسره بشه معمولش هم قاعدش این نصیب گفتن اگر ذره از ایمان تو وجود باشد کم کم چی میشه اون ذره از ایمان قلبه میکنه حالا راهش رو تو روایت فرموده قبلا هم صحبت شده که چگونه اون ذره از ایمان روایت هم داره اگر کسی ذره از ایمان تو وجودش باشد بالاخره این داخل در عذاب خلودی نمیشه اگر ذره از ایمان به مان در وجودش مانده باشد وقتی از دنیا میره خب این روایت نوح علیه السلام تو ما روایت نوح رو داشتیم به عنوانی که یادآوری بکنیم می‌خواستیم عرض بکنیم بعد ایشون فرمود که خدا فرمود ولو انی اهلکت الکفار اگر من قبل از این کفار رو از بین می‌بردم و ابغیت و من قدر تد من الطوائف التي كانت آمنت بک و اینهایی رو که الان عطا مرتد شدن جدا شدن به خاطر اینکه تأخیر افتاد و در حقیقت این عذاب نزول عذاب اینا یکی جز اگر اینا باقی میموندن خب این محض نشده بودن اینا که مونده بودن موزر نداشتن و ابغیت و باقی میگذاشتن من اینقدر من قدر تد من الطوائف التي كانت آمنت به ابتداعا لما کنتو در حقیقت صدق تو بعدی از سابق للمؤمنین الذین اخلصوا التوحید من قومک و اعتصموا بحبل نبوتک به ان استخلف میگه من این وعده رو دادم که زمین حتما باید ارث کی بشه؟ ارث مؤمنین محض بشه درسته؟ که آیه شریفه چی هستش؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات ببینید این همون مؤمنین محضن وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض و کم استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا این امنا در حقیقت چی هستش؟ همون محض ایمان است که مستقر میشه این امنه که وهم من فزع یومئذ آمنون اینا در امنن اینا دیگه هیچ خوفی براشون نیست لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خوف و حزن ندارن چون خوف و حزن مال کسی است که غیریتی در وجوده داره محض نیست به موهوزت نرسیده کسی که به موهوزت رسیده باشه این در حقیقت در مقام امنه لذا میفرماید که من بعد امن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا هیچ مرتبه از شرک به من رو ندارن نه اینکه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون که هر مرتبه ایمانی قابل جمع با مراتب شرک هم هست میگه اینا لا یشرکون بی شیئا هیچ مرتبه از شرک به من رو ندارن یعنی مراتب ایمان نیستن دقت میکنید اوج ایمانه چون مراتب ایمان قابل جمع بود با چی؟ با شرک و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون دیگه اما این لا یشرکون بی شیئا تفسیر عظیم مقام امنه کسی به مقام امن میرسد که هیچ مرتبه چون امن در حقیقت یعنی فزع نداشتن شرک یعنی در حقیقت غیریت توش راه داشتن اگر کسی مرتبه از شرک تو وجودش باشد این فزع دارد کسی فزع ندارد که لا یشرکون بی شیئا هیچ مرتبه نه شرک خفی نه شرک جلی نه شرکی که در حقیقت انسان رو داخل در مشرکین میکند نه شرکی که تو مراتب ایمان در حقیقت همراه مراتب نه اینم نداشته باشد اگر این باشد میگه من خدای تعالی فرماید که در حقیقت وعد الله الذین آمنوا من این وعده رو دادم به اهل ایمان که حتما باید زمین روزی برسد که به اینها در حقیقت به دست اینها اداره شود این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که خدا وعده داده که اینها در حقیقت چی بشن مستخلف در زمین بشن و اینها در حقیقت من بعد خوف یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فهؤلاء هم الفاسقون که نشون میده تو اون دوره باز امکان فسق هست اما اون امکان فسق اونها کسانی که باشن اونها دیگه فاسقن فاسق یعنی اون کسی هستی که شکفته میشه و بیرون میاد و میریزه بیرون یعنی پنهان نیست فسقشون آشکار فسق یعنی آشکار شدن یعنی اون ظاهر شدن یعنی اونها در واقع کفر ورزن اونجا آشکارن اونجا در واقع پنهان نیست کفر خب این ادامه دارد که و کیفه یکون الاستخلاف و تمکین و بدل الخوف بالامن منی لهم ما اما کنت اعلم من چگونه میتوانستم اینها رو بگم همون وعده من میخواد محقق بشه اینهایی که هنوز به اون مرتبه استخلاف به اون مرتبه کمال محض ایمان قوم نوح رو داره میگه که اینها با اینکه تأخیر میافتاد عذاب اینها مرتد شدن. معلوم شد اینا چی داشتن؟ یشرکون بی شیئا. لذا این بی کیفه در حقیقت من این رو بخواستم اینا رو مستخلف بکنم در حالی که ما کنت اعلم من ضعف یقین الذین ارتدوا و خبث طینت اینا قاطی داشتن ناخالصی داشتن و سوء سرائرهم التي كانت نتائج النفاق. که اینم یه مرتبه از نفاق بوده تو وجود اینا، منتها نفاق خیلی مراتبش پنهان میشه، نفاق خیلی مراتبش پنهان میشه، یعنی گاهی خود انسان به نفاق خودش آگاه نیست. که مرحوم علامه فرموده بودن رحمت الله علیه گاهی انسان عمری تحت ولایت شیطان زندگی میکنه ولی خودش هم نمیتونه. یا آیه قرآن یحسبون انهم یحسنون الصنع، خودشون فکر میکنن که کارشون درسته، اما این اتمام حجت توی مرتبه بوده براشونا، توجه نکردم الان دیگه توجه ندارن. و خوب ستیلت و سوء سراب التي كانت نتائج النفاق و سنوح الزلاله فلو انهم تسنموا من الملک الذي و اون ملکی که اون پادشاهی که اون استخلافی که قرار بود در قینا برسن بهش تسلط پیدا میکن، تسنموا یعنی بر او استوار میشدن و بر او قرار میگرفتن، بر اون سریر قوت المؤمنین وقت الاستخلاف اذا اهلکت اعداءهم، وقتی که اعداءشون از بین میرن، لنشقوا روائح صفاته ولستحکمت سرائر و نفاقه، تازه اونجا چی میشود؟ اوج نفاق اینها با قدرت که میشه. این خیلی در حقیقت حرف سنگینی است، یعنی اگر کسی مراتب ایمان تو وجودش جا نگرفته باشه وقتی قدرت پیدا میکنه تازه اونا رو شروع کنن بیرون ریختن. چرا؟ وقتی یه دی به ریاست میرسند استبداد وجودیشون آشکارتر میشه، اون در حقیقت حقایق نفاقشون قویتر آشکار میشه، چون این سلطه و سلطنت چیکار میکنه؟ برای اینها نقمت نه نعمت، برای اینها ابتلاس نه نعمت. لذا خیلی وقتا شهرت، ریاست، مقام، حتی مقام علمی، همه اینها چی میشه؟ با اسم سوء سلیقه انسان آشکار میشه. خیلی خیلی سنگین ها میگه اگر این رحمت رحیمی من بود که نگذاشتم در قدر کسانی که اظهار ایمان میکردن اینها در با این وجود ناخالصی ها به ریاست برسن، و الا اگر اینها تو این دوره با وجود ناخالصی ها به ریاست میرسن چیکار میکردن؟ فسادشون عالمگیر میشد، فسادشون زمینه بروز پیدا، چون مخالف هم نداشتن، کسی هم نبود در مقابلشون، شدت بروز در قدر حیوانیت محقق میشد، مانی هم در مقابلشون نبود. خیلی تعبیر زیباست. فلو انهم تسنموا منی من الملک الذی اوت المؤمنین، اگر اینا به این ملک میرسیدن و بر این استوار میشدن وقت الاستخلاف اذا اهلکت اعداءهم، در حالی که اعدایشون هم با عذابی که من نازل کرده بودم از بین رفته بود و کسی در مقابل اینها نبود، لنشقوا روائح صفاته ولستحکمت سرائر نفاقهم و تعبد حبال و زلالت قلوبهم و کاشفو اخوانهم بالعداوه، یعنی اینا تازه زمینه پیدا میکردن اوج ظهور نفاقشون رو آشکار بکنن، اوج در حقیقت عداوت هاشون رو آشکار بکنن، اونجا آشکار میشد. و هاربوهم علا طلب الرئاسه، اینها برای ریاست و حفظ ریاستشون و ماندن در ریاست با همه حاضر بودن به جنگن، حتی با نبی خدا، حتی با ولی الهی حاضرن به جنگن. یعنی این استثناء بر خیلی حرف دقیقی ها، یعنی خدا گاهی یکی رو دوست داره نمیذاره رئیس بشه، یعنی اگه جای کسی کاندیدا شد نشد این در حقیقت باید بره خدا رو بگه خدای من آمدم تو وقت تکلیف که به من گفتی در حقیقت بیا آمدم، اما در حقیقت چی شدش؟ این بر دوش من نیامد، وظیفه‌ام درست انجام داده باشه. میگه این در حقیقت بالاخره انسان خالی از مقام شرک و نفاق نیست. و این با ما یؤمن اکثر الا هم مشرکون، این در حقیقت ضعف زیادی نیست، همه مبتلایی، معصوم از این مبراز، نمیتونیم بگیم ما نیستیم. خب اگر اینجوری شد، اگر انسان اونجا نرسید، اگر اونجا این ریاست برش محقق نشد، خدای تعالی برداشته ازش که نعوذ بالله نکند تو این ریاست، این چی میشد؟ این در حقیقت در مقامی که غلبه میکرد بر اعدائش، غلبه میکرد بر رقبائش، این در حقیقت اینجا حالا ظهور پیدا میکرد. چقدر روایت زیباست که آدم اگر اینجوری باشه وقتی که میبینه وظیفه‌شو انجام داد، وقتی هم نشد سر به سجده میگذاره، خدا چه رحمت رحیمی تو بر من قرار دادی. بله. و و تفر بوده به الامر و نهی، این دیگه میخواست امر و نهی بکنن سر باشد بر دیگران و کیفه یکون و تمکین فی دین و این دیگه تمکین به دین نداشت، این تقریبا منیتش اونجا چی میشود؟ گل میکرد و انتشار الامر فی المؤمنین مع اثارت الفتن و ایقاع البرو کلا درقیق خدا سنتش این نیست کلا سنت فصنع الفلک حالا که در حقیقت این نفاق برطرف شد، حالا که در حقیقت اینها رسوا شدن فصنع الفلک و عیون نا و وحی نا، حالا وقتی این است کشتی رو بسازی دیگه وقت نجات و مثلا آماده عذاب برای اونها شد. چقدر روایت زیبا و در حقیقت و امام صادق علیه السلام قال صادق علیه السلام و کذالک القائم علیه السلام تمتد ایام غیبته، طول میکشه لیسر به الحق و المحزه، باید صریح بشه محض حق بشه و یسفل ایمان من الکدر، باید ایمان از کدر و هرچی که شعبه در اقل قاطی بودن داره جدا بشه. پس این مسیر حرکته، اگر کسی میخواد تو مسیر فرج باشد یسفل ایمان من الکدر باید باشد یسر به الحق. اگر وجود انسان تعبیر روایت این است که در آخر در مثلا مؤمن کسی است که تعبیر بود مؤمن کسی است که اگر تمام زندگیشو باشن تو طبق جلوی مردم در حقیقت بردن نشون دادن باکیش نیست، چون چیز مخفی ندارد، چون در حقیقت نفاق تو وجودش راه نداشته، دقت میکنید همه چیزش در حقیقت صدقه، اگر همه چیزش صدقه مثلا ایمان میشه این میشه صدق بودن میشه این میشه فرج براش. یعنی اگر به جایی رسیدیم که همه اون چی که در درون ما لایه های درونی نتازه یه لایه لایه های درونی ما اگر قرار شد همه رو بیارن بذارن رو بذارن تو طبق، امروز بگو بذارن تو اینترنت، حالا اون روز بگفتن بذارن تو چی؟ بذارن تو طبق، تو طبق میچرخوندن بذارن تو اینترنت بگن مردم این اینها ما اینا رو فیلمشو داشتیم از لایه های درونیش خیال اگر قابل فرض این است که همه لایه هاش و نیت هاش و در حقیقت اون سلیره هاش و با همه شو در حقیقت حالا گذاشون رو ببینید با پیش نیست، چون صدق محضه. این شخص به سمت اگر میخواییم به سمت فرج حرکت بکنیم باید ظاهر و باطن رو به سمت صدق بره، یک تایی بره، این محض شدن بره، دوگانه تو وجودمون نباشه، دوگانگی در وجود در حقیقت این مرتبه شرکه. بله کل من کانت تینته خبیثه من الشیء الذین یخشى علیهم النفاق اذا احسوا بالاستخلاف استخلاف و تمکین و الامن المنتشر، در اینکه اینا هر وقت اینا ریخته بشه، اونهایی که در حقیقت زوائده، اونهایی که باید در حقیقت نفاق ها هست، اینها باید جدا بشه. خیلی سخته ها، یعنی اگر من رو بخوان از این مرتبه خودم جدا بکنن یه فرد رو ببینید، حالا کاری به اجتماع تازه نداری، اگر بخوان من رو از این مرتبه جدا بکنن واقعا مردن و زنده شدن، نه یه مردن بارها مردن و زنده شدنه، اگر بخوام خودم رو از این مرتبه اینه، حالا اگر بخوام اجتماع رو از این جدا بکنن ببینید چقدر. لذا ظهور یه حقیقت خیلی سنگین و عظیمی است که میخواد محقق بشه. ما فکر کنیم ظهور این است که امام زمان میخواد بیاد و بعدم خلاصه الحمدلله همه نه، داره میخواد به سمت محض شدن بره عالم، میخواد مقدمه قیامت محقق بشه. اگر میخواد این محقق بشه خیلی سنگین و سخته. بعد دیگه باز ادامه دارد که اون بحثش، حالا شالا من بحث امروزمون تازه مقدمات اون روایات رو بخونیم که آن زمان ولی خب اصل مسئله اصل به اصطلاح بحث این بود، اونا دیگه به اصطلاح روایاتی بود که میخواست این بحث رو روشن‌تر بکنه. انشاءالله خدای تعالی حقیقت صدق رو در وجود هممون محقق بگرداند. ما که خودمون نمیتونیم صدق رو ایجاد بکنیم، کار ما هم نیست ایجاد صدق، ما میتونیم زمینش رو استعدادش رو داریم آمادگیش رو داریم که ایجاد، اما صدق ایجادش به دست خدای تعالی است. انشاءالله خدای تعالی خودش به اون رحمت رحیمی خودش صدق رو در وجود همه ما محقق بگرداند، فرج شخصی و فرج در حقیقت انفسی رو در وجود ما محقق بگرداند، فرج عمومی را نزدیک و نزدیکتر بگرداند، ما را از ابتلاعات آخر الزمان چه در زمینه فردیمون چه در زمینه اجتماعی انشاءالله حفظ بفرماید. تا انشاءالله آقای میریان انشاءالله آغاز میکنند برای حفظ نظام اسلامی و عزت و همچنین نفوذ کلمه مقام معظم رهبری صلوات بفرست. بله دیگه سه شنبه بعد از چهاردهم دیگه میشه هفدهم میشه شنبه میشه بعد سه شنبه
قبل
از نماز
از اونم میشه هفته چهل
روم. اگر خلاصه دوستان میر به بقیه که نبودن میشه در واقع یک ساعت روم قبل از اذان، یک ساعت مثلا ما 50 دقیقه ما صحبت کنیم 6 و نیم میشه 6 شیشونیم جدید اگر دوستان دیدن چه شیشونیم جدید انشالله پون 17 هم شیشونیم فس شیشونیم یه صلوات دیگه
الله صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج
السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عيني